سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96.
قسمت 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهالی سحر ماه مبارک رمضان، 27مین سحر ماه مبارک رمضان رسیده و ما در خدمت شما هستیم در شبکه افق و برنامه به افق سحر و بحثمون رو در خصوص دعا و تعقل و تفکر در دعا با حاجی‌های پناهیان ادامه میدیم. حاجی‌های پناهیان، بعضی از دعا کردن‌های ما و رسیدن‌های ما به محضر خدا صرفاً برای طلب مغفرته. یعنی ما میریم میگیم آقا این خبط و خطا رو کردیم، خدایا از ما بگذر. اینها هم باز نیاز به تفکر و اندیشه عمیق داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از دعاهای بسیار مهم طلب مغفرته، هم ذکر استغفار هم طلب مغفرت به انواع مختلف که در ادعیه آمده. در باب اهمیت طلب مغفرت البته باید فکر کرد، یعنی ما اگر اهمیت طلب مغفرت رو درک نکنیم، اون طلب مغفرت به خوبی به اجابت نخواهد رسید. این اولین گام هست که اصل طلب مغفرت کردن چقدر اهمیت داره، چقدر ضرورت داره. یه مرحله فکر میخواد، استغفار، تفکر در باب اهمیت طلب مغفرت. کافی نیست ما بگیم خب بله، خب طبیعتاً طلب مغفرت خوبه دیگه، این ما رو به عمق فاجعه نخواهد رسوند و صدای ما رو ممکنه بالا نبره. از طرف دیگر طلب مغفرت همون یه دونه استغفرالله گفتن، اندیشیدن میخواد، به این دلیل که در روایت فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، یا الا ما اقر به. میفرماید به خدا قسم نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر اینکه اقرار بکنه. از کدوم گناه؟ متوجه شدی چی کار کردی؟ بدیش برای چی بود؟ اینا رو بگو ما ببخشیم. باش، نه خدا کلن ببخش همینجوری. خب این فرمود والله نجات پیدا نمی کنه، باید اقرار کنه، باید بگه آقا من این عیب رو، انقدر متوجه شدن مهمه که اگر این دنیا متوجه نباشیم، هنگام استغفار موقع حساب و کتاب ما رو نگه می دارن، میگن آقا بذار من قشنگ شیر فهمت کنم، تو این کارا رو کردی، بعد می فرستن طرف رو جهنم، احیانا بخوان عذابش کنن. خود این شیر فهم شدن نیاز به تفکر داره. اینجا وقت نگذاریم، اونجا برای ما وقت میگذاره،
وقت خواهند گذاشت.
پس از دو جهت اندیشیدن لازمه استغفارت. پس در دعایی که رایج بین ما مثل دعای استغفار، استغفرالله ربی و اتوب الیه، اللهم اغفر لنا و الی آخر انواع و اقسام طلب مغفرت ها، خوب ما هم درباره اهمیت مغفرت، فلسفه طلب مغفرت صحبت، یعنی فکر کرده باشیم قبلا، که حالا امشب یک کمی در این باره گفتگو خواهیم کرد، هم درباره نوع گناهی که کردیم و میخوایم ازش استغفار کنیم. بدون فکر که آدم نمیتونه همینجوری بگه خدا ببخش، حالا چی رو ببخشم؟ میفرماید بعضی از اینجور گناه ها اصلا بخشیده نمیشه، برای اینکه الان میگه ببخش، دوباره فردا میفته تو همون گناه. یه خدا اصلا نمیبخشه، می تو که فردا دوباره انجام میدی، لااقل اینجا یه بار اعتراف میکردی، من کمکت میکردم از داخلش در بیای بیرون. آدم متوجه عیب خودش بشه، انگار 50% راه رو رفته برای اینکه از این عیب بیرون بیاد، 50% راه رو رفته برای اینکه مغفرت شامل حالش بشه. خدا که سختگیر نیست، ولی ما متوجه بشیم. یک بار امیرالمومنین علی علیه السلام دیدن کسی رو با کمال بیتوجهی داره میگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، نهیب سختی حضرت بهش زدن. فرمودن میفهمی آخه داری چی میگی؟ میدونی چه شرایطی داره این استغفار؟ نهیب سخت حضرت رو دیگه من توضیح نمیدم. که بعد طرف متوجه یه استغفار علکی و بیتوجه خودش شد. حالا بریم یه مقدار در مورد اصل اهمیت طلب مغفرت یه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. ما در جهان بسیار حساب شده ای داریم زندگی میکنیم، جهانی که هر عملی قطعاً عکس العملی داره، و هیچ یک از اعمال ما که ما خلق میکنیم نابود نمیشن الی ابد، مگر اینکه خدا روی اونها رو بپوشونه. اصلا طلب مغفرت به نام عفو، الهی العفو، العفو یعنی چشم پوشی کن، یعنی من که میدونم این اثر عمل من نابود نمیشه، شما ندیده بگیر، بذارش توی بایگانی که دیگه بهش کسی مراجعه نکنه. ما تو جهان به شدت حسابمندی، نظاممندی و حساب شده ای داریم زندگی میکنیم. یک بار یکی از مراجع اعزام تقلید به بنده میفرمودن که حاج سید احمد آقا فرزند حضرت امام اومده بودن همینجا نشسته بودن، داشتیم با هم صحبت میکردیم، از ایشون پرسیدم شما خواب حضرت امام رو دیدید یا نه؟ حالا ببینید، خواب حضرت امام حاج سید احمد آقا دیدن و اون مرجع بزرگوار تقلید برای من تعریف کرد. ما نمیخوایم به خواب استناد بکنیم، ولی تنبه دهنده است، شاهد میخوایم بیاریم. حاج سید احمد آقا رضوان الله تعالی علیه به اون مرجع بزرگوار تقلید فرمودن بله من خواب حضرت امام رو دیدم. امام فرمودن احمد آقا مواظب باش، اینجا که میای دست تو اینجوری تو دنیا تکون داده باشی میپرسن چرا اینو تکون دادی، توضیح بده. و اون مرجع بزرگوار تقلید میگفتن که حاج سید احمد آقا دستشون همینجوری که نشستن رو صندلی یه تکون دادن، فرمودن امام این حرکت رو برای من انجام داد. بیای اینجا اینجوری ازت سوال جواب میکنن. اصلا یکی از دلایل طلب مغفرت حول حسابه، حول عجیبی میفته تو دل آدم. خیلی فرق میکنه شما برای عذاب جهنم طلب مغفرت کنید یا برای حول حساب، یا برای غضب پروردگار و که ناراحتش کردی، یا برای عقاب دنیایی. اینا مراتب مختلف طلب مغفرته. همینجوری خدا ببخش، حالا هرچی آثار داره کاری نداریم. نه کاری نداریم نیست، اصلا همه عالم به خاطر این توجه ما آفریده شده، برای معرفت ما آفریده شده.
یعنی اگر بدون فهم شما طلب مغفرت کنی، بدون اینکه درکی از گناهت داشته باشی، اصلا بخشیده نخواهی شد. اصلا خدا
بسیاری از اوقات بخشیده نمیشه انسان. ممکنه یه آثاری داشته باشه در حد اینکه شما بالاخره حالا یه تواضعی کردی، ولی اینکه واقعا عفو اتفاق بیفته و مغفرت اتفاق بیفته و ارتقا رخ بده، نه. شبهای پایانی ماه مبارک رمضانه، در این شبها خداوند متعال کسانی رو میبخشه که تا حالا نبخشیده. این فرصتها رو از دست ندیم. فقط با توجه طلب مغفرت کنیم، بگیم خدایا واقعا ازت خواهش میکنم. حالا اشکمون جاری شد یا نشد، اونو بارها ما صحبت کردیم تو این جلسات. مهم اینه که ما با توجه این کار رو انجام بدیم. سطح معرفت ما خیلی تعیین کننده است در این که ما مورد مغفرت پروردگار قرار بگیم. در ادعیه فرازهایی وجود داره که اصلا کاملا نشون میده به ما در طلب مغفرت شما باید تفکر بکنید و قبلا اصلا یادداشت کرده باشید. یکی از موارد در این دعایی است که برای شما قرائت میکنم، از دعای ابو حمزه صومالی، دعایی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که دعای استغفار مشهوره، البته در مفاتیح نیست این دعا. دلائل مختلف گناه ها رو و انواع گناه ها رو هر کدوم جداگانه ذکر میکنه، بعد به خاطر هر کدوم جداگانه استغفار میکنه. شاید اون کامل ترین نوع دعای استغفار باشه. برکات عجیبی هم براش ذکر شده، اگر کسی هر شب بخونه گرفتاری های مهمی از او برطرف خواهد شد. مؤمنین پیگیری کنن حتما میتونن به سادگی به این دعا برسن. فرازی از دعای ابو حمزه صومالی رو ببینید. انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلاء، خدایا من اون کسی هستم که در خلوت از تو حیا نکردم، این جداگانه. ولم اراقب که فی الملا، من در آشکار هم تو رو مراقبت نکردم، رعایت نکردم خیلی چیزا رو. انا صاحب دواه العظما، من دارای گرفتاری های بزرگم، گرفتاری عظما یعنی با عظمت ترین گرفتاری ها. کی آدم میتونه گناهان خودش رو با عظمت ترین گرفتاری ها ببینه جز با تفکر؟ اگر تفکر نباشه فقط ما رو باید روز قیامت برن دم جهنم، آدم اونجا بفهمه چیکار کرده. میفرماید به کوچکی گناه خودت نگاه نکن، به اینکه کیو معصیت کردی نگاه کن. انا صاحب الدواه العظما، اگر انسان بخواد عظمت گناهان خودش رو ببینه باز به تفکر نیاز داره. اینجاست که دعا اینقدر وابسته میشه به اندیشه. حالا دوباره توضیح میده، انا الذی علی سید هجترا، من کسی هستم که به مولای خودم جرأت ورزیدم از یک زاویه دیگری. اینا استغفاره، ولی آدم گناهش رو ببینه بدونه چی کار کرده، بعد میبخشن دیگه. انا الذی عصیت جبار از سما، من کسی هستم که اداره کننده آسمان ها رو معصیت کردم. انا الذی اعطیت علی معاصی جلیل رشا، من کسی هستم که نافرمانی های بزرگی رو انجام دادم. انا الذی حین بشرت بها خرجت الیها اسعا، من کسی هستم که وقتی که بشارت به گناه داده شدم با شتاب رفتم، آخه با شوق و ذوق رفتم سراغ گناه. انا الذی امهلتنی فمر عبیتو، من کسی هستم که به من مهلت دادی اما من حیا نکردم، من جمع نکردم خودم رو. و سترت علی فمستحییتو، بر من پوشاندی گناه رو من حیا نکردم. و عملتو بالمعاصی فتعدیتو، گناه انجام دادم و بیشتر گناه انجام دادم. و اسقطتنی من عینک فما بالیتو، از چشم خودت منو انداختی، من گفتم مهم نیست، دیدم آثارشو که از چشم تو افتادم، گفتم مهم نیست. و به حلم که امهلتنی، تو به حلمت من رو مهلتم دادی. بعد دیگه فرازهای بعدی دعا. ببینید خوبه ما حال بد خودمون رو ذکر کنیم، البته ببینید اینا کلمات امام سجاد علیه السلام، ما بخوایم بگیم باید 10 صفحه بیشتر بگیم. ما باید ذکر گناهان کوچک خود، ذکر گناهانمون رو به صورت جزئی مطرح کنیم. خدای من غیبت کردم، من بیرحمی کردم به بندگان خود تو، خدای من دروغ گفتم. حالا این کلماتی که ائمه و حداد چون این کارا رو نکردن که نمیگن. خدای من نگاه خودم رو رها کردم، خدای زبانم رو رها کردم، نیش زدم به دیگران، من فهمیدم اشتباه کردم. خب اینا رو حتی بزرگان فرمودن قبل از دعا بنویسید، یادداشت کنید که یادتون نره اونا رو یکی یکی تو اون موقعیت دعا بیان کنید. یعنی قبل از دعا انسان بیندیشه درباره دعا. عالی ترین صحنه هنگام استغفار برشمردن گناهانه، برشمردن زشتی گناهانه، برشمردن زشتی حال خود گناهکاره، که اینها رو معمولا ما تو جلسات دعا نداریم، چون جلسات دعا رو اگر ما بخوایم با جلسات عمومی دعا با گناهان خودمون بیان کنیم که خب اون دعا خون داره یه چیزای دیگه میخونه، میره جلو کلیاتی رو میگه، من باید خودم بشینم تک تک این موارد رو با جزئیات بهش بپردازم. خب پس معلوم شد اون سوال شریف شما جواب مهم میداره، و اون این که یه طلب مغفرت کردن هم آیا تفکر میخواد؟ شاید بیشتر از هر قسمت دیگری تفکر بخواد، مرور بخواد. و اگر انسان با تفکر و توجه به طلب مغفرت بپردازه، خدا واقعا جبرانم میکنه.
یه نکته شما در ابتدای بحث فرمودین، من دلم نمیاد اونو نپرسم، اونم این که حضرت امیرالمومنین کسی رو میبینن که بدون تفکر و بدون اندیشه داره استغفار میکنه و بهش نهیب جدی میزنن. ما بعضی هامون ذکر لبمونه استغفر الله ربی و اتوبه الیه در اثر چیز بدی که میبینیم، یا همینجوری تسبیح دستمون اینو میگیم، اینم هم شامل همون نهیبه میشه؟
اگر ما بی توجه از سر لغلغه زبان و عادت بگیم بله، اما اگر با توجه اندک بگیم نه، بهره همون توجه اندک رو میبریم. منتها توجه اندک نجات دهنده نیست. مثل وقتی که نماز میخونیم، این نمازمون یه ذره توش توجه هست دیگه، خدا بالاخره من اومدم، خب همون مقدار بهره میبریم، ولی ما میتونیم بهره های بسیار عمیق ببریم. شما نگاه بکنید در هنگام درباره طلب مغفرت چه وعده هایی به ما داده شده. یک، خداوند متعال محو میکنه سیئاتو. دو، علاقه به گناهکار پیدا میکنه. خب ما چرا علاقه خدا بهمون پیدا نمیکنه؟ بنابر حالا درک ظاهری که داریم از آثارش که نمیبینیم، خب بدانیم که عمیق توبه نمیکنیم. و الا خدا که فرمود ان الله یحب التوابین، من واقعا دوست دارم توبه کنند رو. و بعد فرمودم که اگر شما توبه کنید من یه کار دیگه هم میکنم، غیر از محو، غیر از علاقه خودم، تبدیل میکنم گناهان رو به ثواب. یا من یبدل السیئات بالحسنات، من میتونم این کارو بکنم. اما بستگی داره این توبه چقدر توبه باشه. اگر ما با توجه به این توبه برسیم، در داستان توابین سوره توبه هم شما این رو میبینید. حالا داستانشو بگم بد نیست، ببینید اونها به چه حالی رسیدن. این حال رو ما باید با اندیشه برای خودمون فراهم کنیم. سه نفر بودن، نرفته بودن جنگ، تنبلی کرده بودن. بعد پیامبر اکرم آمدن به مدینه، اینها شرفیاب شدن خدمت پیغمبر، یکم هم پشیمون بودن که آه ببخشید ما نیومدیم که زن بچه نشستیم و اینا. رسول خدا با اونها قهر کردن، قهر یعنی تحویل نگرفتن، مؤمنین هم اونها رو تحویل نگرفتن. اینا یه ذره دلشون گرفت، رفتن تو خونه هاشون موندن، محاصره اجتماعی شدن در واقع، قهر اجتماعی، چون گناهشون علنی بود، همه میدونستن اینا نیومدن جهاد. بعد خانواده هاشون هم از اینا فاصله گرفتن. بعد از یه مدتی یه نفرشون پیرمردی بود، سنش بالاتر بود، خانومش گفت فقط من اجازه دارم غذا براش ببرم، که غذا مثلا میبردن. یه مدتی گذشت، اینا خب خیلی بیشتر دلشون گرفت. ما میگم همه این سفر رو ما باید با تفکر انجام بدیم، چون ما که همچه حادثه هایی برامون نمیتونه پیش بیاد، نه کسی با ما قهر میکنه، نه در محضر پیغمبر هستیم که اخم او رو دیدیم متحول بشیم. این سه نفر به هم رسیدن، درد مشترک داشتن، گفتم کسی که به ما اعتنا نمیکنه بریم تو بیابون. رفتن تو بیابون، اونجا پیش هم بودن، زار میزدن. بعد یه چیزی به ذهنشون رسید، گفتن بیاید هر کدومون تنها بشیم، ما رو که همه رها کردن، ما هم همدیگر رو داریم دلداری میدیم انگار، بریم تنها بشیم. تنها که شدن اون وقت خدا توبهشون رو قبول کرد، یه دلگرفتگی رو بهش رسیدن. خب ما این اتفاقها که برامون نمیفته چیکار باید بکنیم؟ باید با اندیشه تمام این سفر رو طی بکنیم. و با اندیشه میشه این کار رو کرد. در همین دعای ابو حمزه سومالی این مسیرها گاهی برای آدم باز میشه. خدایا من دارم گریه میکنم برای اون لحظه ای که جان داره از بدنم خارج میشه، بعد اطرافیانم دیگه به درد من نمیخورن. قشنگ تفکر آدم رو دعای ابو حمزه سومالی عجیب میبره تو اون لحظه ها. انشالله خدا فرصت توجه و تفکر رو به ما عنایت بکنه، بتونیم به زیبایی حظ معنوی ببریم با اندیشیدن از دعاهایی که داریم قرائت میکنیم. البته لحظه های پایانی ماه مبارک رمضان یک کمکی هم به آدم میکنن. من میخوام از این کمک یک استفاده ای بکنم، هنوز فرصت داریم. شبهای آخر ماه رمضان مؤمنین خیلی حال بهتری دارن برای دعا. دوباره در این باره فکر کنیم. چرا؟ شب آخر ماه مبارک رمضان که در پیشه، مؤمنین دیگه خیلی بیشتر دلشون میگیره. چرا؟ چون که شبهای قبل میگفتن هم خدا رو داریم هم چند شب دیگه فرصت داریم، این شبا میگن دیگه خدای فقط تو رو داریم. خب از شب اول میگفتی خدای من فقط تو رو دارم، همین شرک خفیرم راه نمیدادی، چقدر قشنگ میشو. یعنی بازم با تفکر ما میتونیم اون حال خوب رو و توجه لازم رو به دست بیاریم.
همینطوره. خیلی متشکرم، ممنونم از لطف فراوان شما و مباحث شیرین و دلنشینی که مطرح کردن حاج آقای پناهیان